با سلام و روز جمعه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. تأکید منشی عمومی ناتو خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط است و ناتو میبیند که طالبان چی میکنند. کابل برای تشخیص ویروس کرونا تنها دو دستگاه دارد، اما مقام ها از افزایش ظرفیت ها خبر میدهند. و واکنش وزیر خارجه ایران به امریکا، کشورش به کسانی که جنگ را آغاز میکنند درس میآموزاند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های آشیانه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 273 مورد افزایش یافت. رئیس جمهور غنی با لویدرستی زوردوی پاکستان درباره تلاش‌ها و هدف صلح با طالبان گفتگو کرده و زنگ خطر برای جهان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 1 میلیون تن گذشت. مشروع خبرها. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 273 تن رسید. وزارت صحت عامه میگوید 29 مورد تازه این ویروس تا شام دیروز در افغانستان ثبت شد. وحید مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که موارد تازه کرونا در کابل، قندهار، پکتیا، بغلان و دایکندی ثبت شدند. به گفته آقای مایار در موارد تازه ثبت شده تنها یک نفر سابقه سفر به ایران را دارد. همزمان عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات دیشب به رادیو آزادی گفت آنها 15 مورد تازه ویروس کرونا را ثبت کردند. به گفته آقای تمنا با این موارد جدید شمار مبتلایان به کووید 19 در هرات به 199 تن افزایش یافته است. در این میان از جان دادن 2 تن مصاب به ویروس کرونا نیز خبر داده شده. کمیته دولتی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک های بین المللی به حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا ادامه دارد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور این کمیته را در سرتاسر افغانستان رهبری می کند. محمد هدایت مشاور مطبوعاتی سرور دانش میگوید بانک جهانی 100 میلیون دلار کمک به افغانستان را برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته است. به گفته آقای هدایت کمک ها در گام نخست با فقیران و آنهایی که به کار روزمره اشتغال دارند توضیح می شود.
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره که این مردم ها از همی قیود روزگردی در واقع متضرر می شن، کارهای روزمره داشتن، دست فروش هستن، طبقه محروم و فقیر ما و شما هستن.
مشاور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود که کمیته به تازگی فهرست افراد مستحق را که بیشتر آنها شاید کارگران روزمزد باشند تهیه می کند. ارک می گوید رئیس جمهور غنی با جنرال جاوید قمر باجوال لویدرستی زوردوی پاکستان درباره تلاش‌ها به هدف صلح با طالبان گفتگویی تلفنی کرد. به گفته ارک جنرال باجوال بر رئیس جمهور افغانستان درباره تشکیل هیئت همشمول برای مذاکره با طالبان مبارکباد گفته و در مورد پیشرفت مذاکرات ابراز امیدواری کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده، اما در خبرنامه آمده که در گفتگوها میان رئیس جمهور افغانستان و لویدرستی پاکستان مبارزه دو کشور در برابر ویروس کرونا، مسائل تجارتی و ترانزیتی نیز شامل بوده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون تن گذشته است. بر اساس آمار پوهنتون جانز آپکینز تا دیروز شمار قربانیان ناشی از این ویروس به حدود 53,000 تن رسید. تحلیلگران این پوهنتون میگویند که شمار مبتلایان به کووید 19 و قربانیان شاید از این هم بیشتر باشند. از یک سو کشورها در شمارش تعداد بیماران و تلفات شیوه های گوناگون دارند و از جانب دیگر آنان که نسبت به این ویروس علائم خفیف نشان میدند حساب نمیشوند. بنابراین امکان آزمایش این بیماری اندک است و برخی کشورها در ارائه ارقام پنهانکاری میکنند. ایالات متحده آمریکا با بیش از 244,000 مورد ویروس کرونا بیشترین مبتلایان به این ویروس را در جهان دارد و ایتالیا با حدود 14,000 قربانی بلندترین تلفات را متحمل شده است. سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده و خواهان همکاری بین المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. این قطعنامه به عنوان نخستین لایحه‌ای دانسته می شود که پنجشنبه از سوی سازمان 193 عضوی ملل متحد تصویب شد. در این قطعنامه روی صحت جهانی و بحران اقتصادی تاکید صورت گرفته و از آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده تا بسیج عمومی و هماهنگی در مبارزه با ویروس کرونا را رهبری کند. لایحه این قطعنامه از سوی سوئیس، اندونزیا، سنگاپور، نروژ، لختنشتاین و گانا ارائه شده بود که به صورت مطلق مورد تایید قرار گرفت. روسیه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم متن مشابه را تهیه کرده بود که از سوی شمار از کشورها پذیرفته نشد و با شکست همراه گشت. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز در نشستشان از افسران ارشد این سازمان خواستند که در مبارزه با ویروس کرونا به آنها کمک کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو این را در اجلاس وزیران خارجه همین پیمان که از طریق کنفرانس ویدیویی ادامه یافت ابراز کرد. در تاریخ 70 ساله ناتو نخستین بار است که نشست این سازمان به خاطر گسترش ویروس کرونا از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار می شود. ینس استولتنبرگ گفت اشتراک کنندگان نشست از جنرال آمریکایی تاد والترز که در حال حاضر فرمانده نیروهای هوایی ناتو است خواستند که تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را تنظیم کند. ما فیصله کردیم که به جنرال والتر قماندان ارشد وظیفه دهیم تا در مبارزه با ویروس کرونا آمادگی ها از حمایت لازم نظامی و امور رساندن کمک ها را تنظیم کند و سرعت بخشد. منشی عمومی ناتو افزود جنرال والترز رساندن تجهیزات صحی را در وضعیت‌های اضطراری به مناطق مورد نیاز در کشورهای عضو و همکار تنظیم می‌کند و همچنان در امور رسانیدن کمک‌ها از طریق هوا تسهیلات را فراهم خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. تأکید منشی عمومی ناتو خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط است و ناتو می‌بیند که طالبان چی می‌کنند. حکومت افغانستان از طالبان خواست از جنگ دست بکشند تا مبارزه با ویروس کرونا در همه کشور صورت گیرد.
بعد مرغ روس پوری در طالبان به اراده که تغییر ندیدل سوی
کابل برای تشخیص ویروس کرونا تنها دو دستگاه دارد، اما مقام ها از افزایش ظرفیت ها سخن می گویند.
ما ظرفیت ها را بلند برده بودیم که انشالله تا آخر هفته آینده ظرفیت ما نزدیک به 600 تا 800 واقعی مشکوک انشالله که خواهد دانستیم.
در جهان واکنش وزیر خارجه ایران به امریکا کشورش به کسانی که جنگ را آغاز می کنند درس می آموزاند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. رویای یک کارگر برای سایر جوانان در افغانستان.
بسیار غصه های تلخ زندگی را خود ما دیدیم. ما نمیخواهیم که در آینده جوانای ما غم مصیبت ببینه.
این گفتگو در رنگ های زندگی در نیمه دوم هم برنامه های آشیانه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. منشی عمومی ناتو یک بار دیگر تأکید کرده که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط است و ناتو می‌بیند که طالبان چی می‌کنند. ینس استولتنبرگ که دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران صحبت می‌کرد همچنان خواهان اتحاد رهبران در افغانستان شد. تا هنوز تلاش‌ها برای حل سیاسی تنش‌ها پس از اعلام نتایج انتخابات در افغانستان بی‌نتیجه مانده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در پایان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو به سوالهای خبرنگاران از طریق ویدیو کنفرانس پاسخ داد. او در اشاره به بحران سیاسی در افغانستان و پاسخ پرسش خبرنگار رادیو آزادی درباره اینکه آیا تضمین در ارتباط به قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی موجود است گفت طالبان این را در توافق با آمریکا وعده داده است. استولتنبرگ گفت طالبان مجبور به تطبیق این تعهدشان هستند. او افزود بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان بر بنیاد این تعهد طالبان مرتبط است.
We have to make sure that this agreement is implemented.
ما باید این موضوع را مطمئن سازیم که موافقتنامه آمریکا و طالبان عملی می شود. روی امین دلیل ما مشخص کردیم که کاهش نیروهای ما از افغانستان مشروط است. ما باید شاهد پیشرفت، تطبیق تعهدات و برگزاری مذاکرات بین افغانها باشیم تا نیروهای ما را به تدریج کاهش دهیم. همزمان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از رهبران سیاسی افغان خواست که از فرصت استفاده کنند، اختلافهایشان را کنار گذارند و در گفتگوهای صلح با طالبان موقف مشترک اتخاذ کنند. منشی عمومی ناتو در زمان این سخنان را بیان میکند که تلاش برای حل اختلافات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مخالفین سیاسی او ادامه دارد. اما تا کنون نتیجه نداده است. رهبران سیاسی و جهادی پیشتاز افغان که برای حل سیاسی در افغانستان پادرمیانی میکنند شام دیروز با محمد اشرف غنی ملاقات کردند. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته که در این دیدار رئیس جمهور با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، رهبران جهادی عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی و کریم خلیلی درباره اوضاع سیاسی و همچنان پروسه صلح افغانستان دیدار کرد. اعلامیه ارگ در مورد آجندای گفتگوی آنها جزئیات را نکرده است، اما پیش از این حامد کرزی و رهبران جهادی بعد آن که عبدالله حکومت موازی را اعلام کرد برای حل بحران سیاسی در کشور تلاش میکنند. آنها چندین بار با هر دو جانب غنی و عبدالله دیدار داشتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از طالبان میخواهد از جنگ دست بکشند تا مبارزه با ویروس کرونا در سرتاسر کشور صورت گیرد. بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، 273 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. آن سو طالبان گفتند کارمندان صحی اجازه دارند در مناطق تحت کنترل آنها به فعالیت بپردازند. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
همزمان با ادامه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، حکومت این کشور تلاش‌هایش برای مهار این ویروس را نیز شدت بخشیده است. درخواست حکومت افغانستان از طالبان برای دست کشیدن از جنگ بخشی از این تلاش هاست. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت جدی بودن تهدید ویروس کشنده کرونا موجب تمرکز حکومت روی مبارزه علیه این ویروس شده است. خواست همه افغانها و نهادهای معتبر جهان این است که طالبان از جنگ دست بکشند و آتش بس کنند تا نهادهای صحی بتوانند علیه این ویروس کشنده در تمامی بخشهای افغانستان مبارزه کنند و خدمات را برای مردم عرضه کنند. اما بدبختانه در اراده طالبان تا کنون تغییر دیده نمی شود.
طالبان پیراده که تغییر ندهیلی دل سوی؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه خواستار همکاری طرفهای دخیل در جنگ افغانستان با سازمانهای خیریه شد تا این سازمانها بتوانند کمکهای فوری را برای مردم در مناطق دوردست برسانند. کنترل شماری از این مناطق در دست شورشیان طالبان است. سازمان نظارت بر حقوق بشر به تازگی از تمامی طرفها در افغانستان خواست که اختلافات سیاسیشان را کنار بگذارند و خطاب به طالبان گفت که به وضعیت نابسامان مردم افغانستان توجه کنند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای این سازمان، گفته است که اگر سازمانهای خیریه دایره فعالیتهای خود در افغانستان را گسترش ندهند، این کشور دچار فاجعه انسانی خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است در صورت سرایت کردن ویروس کرونا به مناطق تحت کنترل این گروه، جنگ را در آنجا متوقف خواهند ساخت. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، طالبان به گروه های صحی نیز اطمینان دادند که در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت کردن می توانند. در گزارش به پیام از سوی طالبان نیز اشاره شده که در آن ادعا شده است یک گروه مبارزه علیه ویروس کرونا را در ولایت کندوز ایجاد کرده است. طالبان همچنان از ایجاد یک مرکز قرنطین خبر دادند و گفتند کسانی که از دیگر مناطق به آنجا می روند معاینه می شوند و ماسک دریافت کرده می توانند. پس از ورود برخی از افغانها از ایران به ولایت هرات، از موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت خبر داده شد.
گزارش از خواست حکومت افغانستان از طالبان با توجه به افزایش آمار ویروس کرونا در کشور. وزارت صحت عمومی افغانستان تا شام دیروز 273 واقعه مثبت کرونا را ثبت کرد. این ویروس حالا در کنار جهان برای افغانستان هم به یک نگرانی مبدل شده. شیوه های آزمایش کووید 19 هم در افغانستان خالی از جنجال نیست. دستگاه ها خیلی محدودند و آزمایش ها هم زمانگیر. نظیفه محبوبی در گزارش به کمبودها و چالش هایی که فراراه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان وجود دارند پرداخته است.
کابل با حدود 5 میلیون جمعیت، دو مرکز تشخیص ویروس کرونا. بر روزهای نه چندان خوبه که احتمالاً این شهر به خاطر گسترش این ویروس مرگبار در پیش رو خواهد داشت. بانک وزارت صحت عامه شمار مبتلایان ویروس کرونا را در کابل 18 تن می‌خواند، اما شمار از اعضای شورای ولایتی به این آمار به دیده شک می‌نگرند. سید عبدالرحمن، یکی از اعضای شورای ولایتی کابل، بر رادیو زدی می‌گوید:
در خود کابل حتی کدام آمار که واقعیت گفته میشه شاید از او بیشتر و بالاتر باشه. فامیل خانواده و مردم آمدن، لیکن دوجه مهمترین مراکز تشخیص است. باید در تمام زونهای ولایت کابل باید یک مرکز ایجاد شود. به مرکز نسبتاً به دیگر شهرها فاجعه بارآورتر است و باید حکومت هم توجه جدی خود به خاطر شیوع.
عدم همکاری مردم در آگهی دهی با وزارت صحت، کمبود مراکز تشخیص و شفاخانه از عواملی گفته شدند که احتمال دارد آمار را درست و دقیق نتوان گردآوری کرد. در همین حال اعضای شورای ولایتی هرات میگویند اگر به مراکز درمان و تشخیص در این ولایت افزوده نشود فاجعه انسانی بار می آید. از سوی هم محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، میگوید نبود مرکز تشخیص در این ولایت و فرستادن نمونه های مشکوک به کابل سبب گسترش این ویروس در این ولایت خواهد شد. اما وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت کشور، علت آمار پایین رویدادهای مثبت کرونا را در افغانستان پایین بودن شمار معاینات در روز میداند.
ما ظرفیت را بلند بردارم که ان شاء الله تا آخر هفته آینده ظرفیت ما نزدیک به 600 تا 800 واقعه مشکوک ان شاء الله خواهد و به صورت کل پلانی است که بتونیم ظرفیت خود را تا 2000 واقع مشکوک در روز بلند ببریم.
در همین حال نخستین محموله کمک های طبی چین که شامل دستگاه های تنفس مصنوعی، لباس های محافظی از ویروس کرونا و ماسک هستند به افغانستان رسید. وانگ یو، سفیر چین در افغانستان، هنگام سپردن این کمک ها به افغانستان گفت:
مبارزه با این ویروس در افغانستان به تلاش متحدانه نیاز دارد. هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند که برای جلوگیری از همگیر شدن ویروس کرونا موفق باشد. آرزوی ما این است که سیاستگران افغانستان برای مبارزه و جلوگیری از گسترش این ویروس یکجا کار کنند.
در همین حال سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، هنگام تحویل گیری این کمک ها از فرستادن 20 تا 500 میلیون افغانی به برخی ولایت ها سخن گفت. به گفته او، ازبکستان نیز گفته است که محموله کمک های طبی به افغانستان می فرستد. رئیس جمهور غنی از تدابیر ویژه برای جلوگیری از گسترش این ویروس در کابل سخن میگوید. وزارت صحت عامه هشدار میدهد که اگر مردم به رهنمودهای صحی عمل نکنند، ویروس کرونا گسترش یافته و این کشور روزهای بعدی را در پیش رو خواهد داشت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 رو FM 100.5 میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
مجله بریتانیایی نیو استیتسمن در شماره اخیر خود تحت عنوان نامه از افغانستان مقاله از آنتونی لوید را به نشر رسانیده که در آن نویسنده با ابراز تردید در مورد اراده طالبان با شماری از قماندانان آنها صحبت کرده است. به نوشته نویسنده، این قماندانان خود را به امید آن به حومه شهر کابل رسانیدند که اگر در نتیجه تنش‌های موجود سیاسی در کابل برخورد آغاز شد، آنها با استفاده از فرصت به شهر کابل حمله کنند. آنتونی لوید می نویسد، امسال برخلاف سالهای گذشته قبل از گرم شدن هوا و 1.5 ماه وقت تر نسبت به سالهای گذشته، طالبان از مناطق سرحدی پاکستان عازم افغانستان شدند تا با نیروهای مستقر این گروه در آنجا یکجا شوند. به نوشته آقای لوید، هنوز رنگ امضا بر توافقنامه اخیر بین امریکا و طالبان خشک نشده بود که طالبان با اطمینان از این که دیگر حملات هوایی نیروهای امریکایی وجود ندارد، سوار بر موترسایکل ها و موترها و سایر وسایل به سوی کابل روان شدند. به نوشته نویسنده مقاله، یک قماندان طالب در نزدیک سرحد با پاکستان برایش گفته است که صدها عضو تحریک طالبان پاکستان نیز با آنها یکجا شدند و آمادگی می‌گیرند که اگر در کابل کودتا شد از فرصت استفاده کنند. این قماندان که آنتونی لوید از وی به نام خالد یاد کرده گفته است، ما افراد و صدها جنگجوی خود را به حومه شهر کابل اعزام میکنیم، حکومت کابل مصروف جنگ داخلی خواهد شد. مایکل سمپل مشاور سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه در مصاحبه با وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفت، عملکرد طالبان نشان میدهد که آنها از هدف ایجاد امارت اسلامی صرف نظر نکردند. با گفته ای آقای سمپل، در حال حاضر طالبان طور محاسبه می کنند که آنها به گفتگو با سایر افغانها نیاز ندارند. طالبان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کردند. اما اگر این گروه روی ادامه جنگ تاکید کند، از یک طرف شیوع ویروس کرونا، از جانب دیگر جنگ، مصیبت بر افغانها را دوچند خواهد ساخت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2019 میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. UN.org وبسایت رسمی سازمان ملل متحد با نشر نگرانی معاون دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما می نویسد. انگرید هایدن به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است، عدم قطعیت سیاسی، کندی پروسه سال، افزایش خشونت ها و همراه با آن شیوع سریع ویروس کرونا برای افغانستان که تلاش می کند از چندین دهه جنگ رهایی یابد، شرایط خیلی حساس و دشوار را به میان آورده است. این اظهارات انگرید هایدن با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال صورت گرفت که سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت اخیر در افغانستان به این شورا گزارش داد.
این روزها بخشای از افغانستان در قرنطین به سر میبرند و از شهروندان خواسته شده تا در خانه هایشان بمانند. در شمال افغانستان نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا و کیفیت پایین خدمات صحی بالا گرفته. باشنده های شمار از مناطق روستایی دوردست بلخ و سرپل به مراکز صحی دسترسی ندارند. در مناطقی که مراکز صحی وجود دارند، کیفیت خدمات آنها رضایت بخش نیست. مسئولان صحی این ولایت ها میگویند در صورت شیوع ویروس کرونا، سیستم صحی موجود پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود. مجیب حبیب‌زئی از بلخ گزارش میدهد.
نگرانی ها در رابطه با شیوع بیماری کرونا و کیفیت پایین خدمات صحی در برخی از ولایت‌های شمالی افغانستان افزایش یافتند. اعضای شورای ولایتی بلخ و سرپل ابراز نگرانی می‌کنند که امکانات صحی موجود نزد ریاست‌های صحت عام این ولایت‌ها پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. با گفته آنها که حکومت مرکزی برای مقابله با بیماری کرونا به این ولایت‌ها هر چه زودتر امکانات بیشتر صحی را فراهم نموده و تعداد مراکز درمانی ثابت و سیار را افزایش بده. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ به رادیو آزادی گفت که بیشتر مردم در مناطق روستایی و دوردست به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات صحی و نبود مراکز درمانی متضرر می شوند. وی گفت هرچند در 5 ولسوالی بلخ شفاخانه های محلی 50 بستر وجود دارد، اما بسنده نخواهد بود.
که در اینجا دوا و موارد ضرورتی که در شفاخانه مرکزی داریم در ولسوالی ها امکانات نداریم، ولی از همون امکانات دستاشی خود در این راستا استفاده میکنیم، ولی متاسفانه که ما این مشکلات داریم. خدا کنه که اما طوفانی که در حرکت است بتانیم این طوفان را درست مدیریت بکنیم.
با این حال حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که در ولسوالی های صیاد، سوزمقله و گوسپندی به قدر کافی کلینیک وجود ندارد. وی گفت اکثرا مردم حین انتقال مریضانشان به مرکز به دلیل طولانی بودن و خراب بودن مسیری را مریضانشان را از دست می دهند. وی گفت در صورت افزایش موارد ابتلا به بیماری کرونا و بیشتر شدن انتشار آن، اکثرا مردم در مناطق ناامن که در تسلط مخالفین مسلح قرار دارند متضرر خواهند شد. با این حال مسئولان صحی در زون شمال افغانستان از افزایش تعداد مراکز درمانی مقابله با کووید 19 خبر می‌دهند. دکتر امین شیرپور مسئول بخش مقابله با کووید 19 در شفاخانه حوزوی ابو علی سینا در بلخ می‌گوید که آنها به تازگی 2 مرکز صحی جدید را با ظرفیت 40 بستر ایجاد کردند. وی گفت این مراکز مقابلوی مریضان ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان را پوشش خواهند داد. با گفته شیرپور در صورت افزایش افراد مبتلا به این بیماری آنان امکانات دیگر در اختیار ندارند. متخصصان صحی در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که انتشار ویروس کرونا نظر به دیگر بیماری های ساری بیشتر است و در صورت عدم رعایت توصیه های صحی توسط مردم به زودی این ویروس در کشور سرتاسری خواهد شد. موجب حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه ایران در واکنش تازه به سخنان رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش فقط از خود دفاع میکند. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ به تهران هشدار داده بود که اگر ایران و متحدانش بر نیروها و منافع این کشور در عراق حمله کنند بهای گزاف خواهند پرداخت. ایران گفته که آغازگر جنگ نخواهد بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در واکنش تازه گفت که کشورش جنگ شروع نمی کند، اما با کسانی که شروع کنند درس های خواهد آموخت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت بر اساس اطلاعات آنها ایران یا گروه های نیابتیش در حال طراحی حمله غافلگیرانه علیه نیروها و منافع ایالات متحده در عراق هستند. او افزود که اگر چنین اتفاق بیفتد ایران هزینه بسیار سنگین پرداخت خواهد کرد. در واکنش به این توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خطاب به دونالد ترامپ توییت کرده گفت نگذار جنگ افروزان همیشه تو را گمراه کنند. آقای ظریف در واکنش به آن افزود آنچی ایران دارد دوست است. هیچ کس نمیتواند میلیون ها نفر نیروی نیابتی داشته باشد. او گفت برخلاف ایالات متحده که پنهانکارانه دروغ میگوید، فریب میدهد و ترور میکند، ایران تنها برای دفاع از خود عمل میکند، آن هم بدون مخفی کاری. تنش بین آمریکا و ایران یک بار دیگر در زمان بالا گرفته کرد و کشور به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا تلاش میکنند. ایران به خاطر تعزیرات آمریکا با بحران شدید روبرو است. از آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور به تکرار از ایالات متحده خواسته که این تعزیرات را لغو کند.
هرچند دوا و تجهیزات طبی از این تعذیرات معافند، اما مواد مورد نیاز ایران اکثرا از سوی فروشنده ها رد می شوند، زیرا بانک ها به خاطر ترس از اینکه تحت تعذیرات امریکا قرار نگیرند معامله مالی با ایران را رد می کنند. ایالات متحده استفاده ایران از گروه های شبه نظامی در منطقه را عامل بی‌ثبات کننده برای منطقه می داند و امریکا و کشورهای مختلف بارها ایران را به ارسال مخفیانه سلاح به شورشیان حوثی یمن و پولشویی و دور زدن شبکه های مالی برای رساندن منابع به دست شبه نظامیان در دیگر کشورهای منطقه متهم کردند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 293 تن رسید. وزارت صحت عامه می گوید 29 مورد تازه این ویروس تا شام دیروز در افغانستان ثبت شد. بانک جهانی 100 میلیون دلار کمک به افغانستان را برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته است. ارگ می گوید رئیس جمهور اشرف غنی با جنرال جاوید قمر باجوا لیدرستیز اردوی پاکستان درباره تلاش ها به هدف صلح با طالبان گفتگوی تلفنی کرده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون تن هم گذشته است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز امریکا تا دیروز شمار قربانیان ناشی از این ویروس به حدود 53,000 تن در جهان رسید. سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده و خانه همکاری بین المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کووید 19 شده است. و وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز در نشستشان از افسران ارشد این سازمان خواستند که در مبارزه با ویروس کرونا به آنها کمک کنند. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده عزیز، خبرها، گزارش‌ها و مطالب دلخواه شما در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای اطلاع یابی ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام جاهید میهندوست است، باشنده ولایت سمنگان هستیم.
چی کار میکنین شما؟
مزدور کاری دیگه، نمی کاری سر چوک، هر کاری که مقصد که کاری که غریب باشه ما کارش میکنیم.
خب از این روزانه چقدر آید به دست میاره؟
این کاری است که 200 300 رقم مزدور کاری است دیگه.
در خانواده در فامیل چند نفر هستی؟
در فامیل 3 برادر دارم، 2 تا همشرگی خرد دارم، یک پدر یک مادر.
بوزی پیسی را که به دست میارین برای خانواده برای فامیل مصارفتونه بس میکنه؟
مصارف ما را بس میکنه. خب به هر حال شکر است دیگه.
من بیشتر دیدم که شما آواز میخوندین.
بله.
فکر میکنم شما شوقی آواز هم میخوانید.
شوقی هم هستیم.
میشه یک آهنگ برام بخونید؟
سعیس میخوانیم کنم، هیچ گپی نیست. امشب خود خوابی فی چلگم، بخواب دیدم که فیشای دختر اگامی، بخواب دیدم به بیداری ندیدم، به مثل خاری فیچان جیگر اگامی.
شما برمه ای را بگوین که آرزویتون چی است؟ یک بزرگترین آرزویتون را برمه بگوین.
بزرگترین آرزوی ممیست اگر بخوایم در آینده اگر ما استاد شویم، باید که هنرمند در کشور خودی ما دائم باید جوانا را تشویق کنیم، دائم خوش و خندان نگاه کنیم. بسیار غصه های تلخ زندگی را خود ما دیدیم، ما نمیخوایم که در آینده جوانای ما غم مصیبت ببینه.
خودت میخوایی کدام وقت که آواز خوان شوی؟
در آینده میخوایم که باید آوازخوان باشیم و یا هنرمند باشیم که شاگرد تربیت کنیم در هنرمند رسانه های تلویزیون یا پشت پرده تلویزیون یا در آرسی هایی که در اطراف است، هر جایی که باشه ما باید جوانای خود را خوش و خندان نگاه کنیم.
تشکر بسیار زیاد.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت 9:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و از شما دعوت میکنیم در برنامه های بعدی ما هم با رادیو آزادی همراه باشید. حالا دو برنامه هفتوار ما، نخست زن و زندگی، سپس برنامه آشیانه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. چرا بسیاری از زنان راز خانوادگی و مشکلات زندگی زن و شوهریشان را با دیگران شریک ساخته و اسرارشان را فاش میکنند؟ در این هفته از آن دست زنان حرف میزنیم که عادت دارند اسرار خانوادگی خود را به کسانی قصه میکنند که به آنان مربوط نیست. این گونه افشاگری رازهای زندگی زن و شوهری و خصوصی توسط بسیاری از زنان چی مشکلات را برای خود و دیگران به بار آورده و رابطه زن و شوهری و خانوادگیشان را تا چی حد به خرابی میکشاند؟
شوهرم لعنت کرد که تو رفتی گپا را تو به فلانی قصه کردی. خلاصه
قصه آدم میکنه، از آمد گپ که می درد دل آدم اخدی
تایی که یه قصه ها را میکنه بندکترین گپ اعتمادشان.
برای حل مشکلات خانوادگی و زن و شوهری چی راه‌های مناسب‌تری دیگری وجود دارد تا هم اسرار خانوادگی و زن و شوهری محفوظ بماند و هم شخصیت افراد و ارزش‌های زندگی مشترک آنان صدمه نبیند؟ همکارم عفیفه ساکب در این هفته روی این موضوع گزارش را آماده نموده است که سخنان زنان متضرر، زنان شاکی و کارشناسان موضوع را در این گزارش با خود دارد. بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با آقای مسائل خانوادگی را در رابطه به این مسئله با شما شریک می‌سازند. با ما باشید.
بعضی از مردم توان برداشت مشکلات ندارند و راز خود از زود فاش میکنن و به خصوص ای عادت برمیگرده به بیشتر زنان که بسیاری اوقات اونا در هر جا و هر مجلس از مشکلات زندگی و خانوادگیشان نالیده و به اصطلاح دسترخان خود نزد هر کس هموار میکنن، در حالی که امکان داره مشکلشان به شنونده ربط نداشته باشه و نه تنها که از مشکلشان کاسته نشه بلکه به چشم کم نیز نگریسته شوند. همچنان امکان داره بسیاری از اسرار پیش پا افتاده و حل شدنی هم باشه. فرزانه باشندی ارزان قیمت شهر کابل یکی از زنانی که بارها از روی مجبوریت به شکایات از زندگی دوستانش گوش داده، از این بابت با جار و جنجال های نیز روبرو شده. او گپ های برای گفتن داره.
یکی از امسای ما هر روز خانه ما می آمد با زمین قصه ننوی خود و خوشوی خود از شوهر خود. خلاصه شکایت قصه خانه خود می آمد به من می گفت. یک روز دو روز سه روز دیگر روزش بود که خودش باز آمد قال مقال سر من انداخته که تو چرا این گپ هایی که من به تو گفتم تو رفتی به خوشوی می گفتی؟ جنگ ما خیست اومدم. شوهرم لعنت کرد که تو رفتی گپ خانه تو به فلانی قصه کردی. شوهرم خوشوی خودم آمده که میگه وازم تو چی کار داری خانه کس می نیم من چی کار دارم در خانه کسی؟ حتما کسی دیگه گفته. اینو قسم منم در جنجال مون خودم در جنجال. امروز بسیار جنجال ما بلند شد.
در این حال تعداد از زنان هم به این عقیده هستند که یاد کردن مسائل شخصی و خصوصی با دوستان و نزدیکان در کنار ای که بار دل سبک می سازه امکان داره مشوره اونا مشکل نیز حل کنه. فریبا باشنده دهدانای شهر کابل یکی از این زنان است.
در زندگی مشکلات ها زیاد می باشه. خانی دوستای خود یا پیش یک خورخندی سعی می خواد. آدم میره قصه آدم میکنه، از آمد گپ از صمیمیت می باشه کس مشکل کس حل کنه که درد دل آدم عقده دل آدم حل میشه، دل آدم خالی میشه.
بعضی از زنها هم زمانی که از روی عادت پیش این و آن شکوه و شکایت از زندگی خانوادگی و شخصیشان سر میتن، رازهای خانوادگیشان پنهان نمیمانه که خود سبب روبرو شدن این زنان با خشونت ها و عکس العمل های منفی خانواده شوهر میشه. یکی از این زنان به اسم مستعار شفیقه سخنانش را چنین با ما در میان گذاشت.
در اوایل بعد از عرسیم هر گپی که در خانواده شوهرم میشه تو را به دوستا و خانوادیم قصه میکدم. امی کار سبب شد تا شوهرم و خانواده و با ما رفتار بد کنن. حالا اونا پیش روی ما هیچ گپی را با هم شریک نمیکنن. زیاد رنج میبرم. هرچی کوشش میکنم به ما اعتماد نمیکنن.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
اما زنان هم وجود دارند که حفظ اسرار خانوادگی را مهم و ضروری می دانند. عاقله کارمند یکی از رسانه‌های دولتی به این نظر است که زندگی خانوادگی در هر خانه با مشکلات یک جاست، اما بهتر است راز خانه در خانه بمانه. در غیر او، دهان به دهان گشتن یک مسئله امکان دارد دامن مشکلات وسعت ببخشه.
ما در آغاز نمیفهمیم چون احساساتی میباشیم، مشکل کوچک یا بزرگ خانه خود در خانه های دیگر کسا دوستا اقارب میگیم، اما بعدا میبینیم نتایج بسیار بد و خراب داره. بوده فامیل هایی که به اصطلاح دسترخان خود هر طرف هوار میکنند و همیشه دوستشان گونان را میبینند، یا تو فکر میکنند که همیشه در این فامیل پرخاش از جنگ است. شاید بسیار کسا هستند که ضرورت ندارند که مشکل از یارا بشنوند یا علاقه مندی داشته باشند.
در اسلام نیز بر حفظ اسرار خانوادگی و شخصی تاکید شده، زیرا پرده پوشی در مسائل خصوصی در حفظ آبرو و شخصیت و روابط خانوادگی فرد نقش مهم دارد. دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با معلومات دهی باره.
حفظ اسرار خانوادگی و مسائل پوشیده خانواده از جمله فرایض است. پیغمبر علیه السلام لعنت فرستاده بر کسی که او اسرار خانوادگی را افشا میکنه. متاسفانه ایده دیده میشود که با بی‌باکی اسرار خانواده یا همان نشر و پخش اسرار از یک طرف ممنوعیت شرعی داره، از نگاه اسلام ممنوع حرام است، و از طرف هم از دیدگاه اعتماد اجتماعی و اعتماد شکنی خیلی رول مهم داره. بدین معنا کسایی که این قصه ها را میکنه و سر دیگر را اعتماد میکنه، بندکترین گپ اعتمادشان میشکنه و راز خانوادهشان افشا میشه. به می خاطر اسلامی را ممنوع قرار داده کسانی که مسائل پوشیده دیگرها را دامن میزنه مورد تعذیر شرعی و مورد مجازات شرعی قرار میگیرند.
محمد الیاس امید، یکی از جامعه شناسان افغان، میگه افشای اسرار خانوادگی از دید روابط اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، به خصوص در روابط شوهر با زن، در کنار صدمه زدن به ارزش‌های شخصیتی، فاصله های عاطفی را نیز ایجاد کرده میتونه.
وید خانمایی که راز خانه خود را در بیرون میکشن، ضررای مختلف را برای خانواده خود، برای خود خود، برای شوهر خود میرسانن. خود نسبت به شوهر خود بی‌اعتماد میسازن. باعث میشه که امو شیرازی زندگی از هم بشکنه، با شوهر محبتش نسبت به خانم کم شود. وقتی که یک طرف محبتش کم شد، با زندگی هر دوشون عزت نمیبرن. برای خانم میگن که تو در گذشته مشکل داشتی، پس تنه روی خودش میشه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهرمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. میتونیم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
حال بشنوید که مردم در بابت درد دل کردن مبنی بر مشکلات خانوادگی و زندگی شخصی چگونه فکر و نظر دارند.
نویدیم لکابل متاسفانه یک حقیقت است که با یک خانم و یک مرد رویش جامعه ما شما فرق داره. به خاطر وقتی که می گپ سرش یک کس بپامه، باز این خانما زیاد زیر تهدید میان نظر به مردا.
نام من محمد گلاب است، از ولایت میدان وردک. اگر مرد باشه، اگر زن باشه، رازدار باشه، گپای خانه را باید بیرون به هیچ وجه نگویه. خام خود یک سوی تفاهم می و به این رقم زندگی بسیار مشکل است.
من سحر هستم، یکی از شنونده های برنامه شما. کل عالم خبر میشه سرینا و این بسیار بد است برای یک خانم، و سری از مردم هستن مشکلات زندگی او را بیرون از خانه میبرن، به رفیقای خود میگن، ولی که اونو مشکل حل نمیتونن، فقط دامن میزنن.
افشاگری رازهای زندگی زن و شوهری و خصوصی چی مشکلات را در رابطه زن و شوهری و خانوادگیشان به بار آورده و تا چه حد به اعتماد و محبت آنان صدمه می رساند؟ برای حل مشکلات در زندگی زن و شوهری و خانوادگی چه راههای مناسب تری دیگری وجود دارد؟ این پرسش ها را همکارم عفیفه ساکب در گفت و شنید با نبیله امینی، یکی از زنان فعال و آگاه مسائل خانوادگی، شریک ساخته است که تا حد بر راههای حل مشکل خواهیم رسید.
بعض خانمایی که رازهای خانه را در بیرون میگن، توانم برداشت مشکلات ندارن، چقدر میتونه که زندگیشان با مشکل مواجه کنه یا یک مشکلاتشان حل کنه؟
خب من فکر میکنم که هر کس باید رازدار خانواده خود باشه، محیط کار خود باشه، و ضمن ازی بعضی از تجارب مثبتی که مثلا در زندگی انسان رخ میده، اگر او اتفاقات با دوستای خود شریک کنه، به نظر من این یک راه را باز میکنه که دیگران تشویق شوه و اونا بتونن که یک زندگی موفق همچنین در پیش بگیرن. زندگی اصلا بدون مشکل مشکلات نیست. به جای این که انسان کوشش کنه که امور رازای خانه خود را فاش کنه با دیگران در میان بگذاره، خوبتر است که نقطه منفی خود را جستجو کنه و راز موفقیت یک خانم نیست که رازای خود را به دیگران فاش کنه.
یعنی پیش هر کس که نه، اما با کسایی که میفهمه که اونا صاحب نظر هستن کمک کرده میتونه.
بله، کوشش کنه با اشخاصی که فهم بالا داره، اونا بسیار خوب است که اونا را به جای از اینکه مثلا رازش را فاش میکنه بتونه که عموم راه خوبتر برای زو بگه.
بعضی کسا یک خانم میایه برشون قصه میکنه که من اینی مشکلات دارم، شوهرم اینی مشکل داره، یا مثلا فامیلش. بعضی کسا این می رازش نگاه نمیکنن و پشت سر باز میرن و افشا میکنن و تبصره میکنن. دوباره وقت حقیقت به گوش خانواده میرسه و اعضای خانواده چقدر میتونه به این خانم مشکل ایجاد بکنه. این
یک خط سرخ است که در پیشری همچون اشخاص قرار میگیره. بعضی کسا کوشش میکنه شکوه و ناله خود با کس در میان بگذاره، زیاده روی میکنه البته، که اینم سبب میشه در آینده مشکل از او فاش شوه، خودش یک احساس شرم به خودش داشته باشه. و ما خودم تا جایی را که برداشت کردیم خانمایی را دیدیم، خصوصا طبقه خانما که بعضی مشکلات را داره، کوشش میکنه که اینمی خانم یا دختر خانمی که پیش از این مراجعه میکنه اگه با شوهر خود با برادر خود در میان بگذاره، این باعث میشه که اونا دیگه اعتماد بالای خانما نداشته باشن، اعتماد ضعیف میسازه.
چقدر شریک ساختن بعضی مشکلات بین زن و شوهر میتونه که حل کنه مشکلات تا این که به دیگرا گفته شود.
مثبت اندیشی کلید موفقیت هر خانم و هر دختر خانم در زندگیش میباشه. باید مثبت بیاندیشن، نکات منفی را خط سرخ بگیرن و این که بالای زو فکر کنن راه حل برش پیدا کنن.
یعنی بین خود از طریق گپ زدن میتونن حل مشکل بیابن.
هیچ وقت یک انسان نباید که یک گپ که در دل داره او را به دل خود بگیره، چون که این سبب عقده و کینه و نفرت موضوعات کلان به وجود میاره. باید است که ابتدا وقتی که یک مشکل پیش میاد، یک گپ که در دلش میباشه، چیز پنهان نباشه بین دو شخص، او را در میان بگذاره. البته با گفتگو، با مصلحت، وقتی که اگر بین این دو نفر اگر حل نشد، میتونه که با اعضای دیگه خانواده او را در میان بگذاره، که خانم شوهر زندگی وقت موفق میرشته باشند، که اونا بتانن که رازدار هم باشند، اعتماد با یک دیگه خود داشته باشند. در صورتی که اونا رازدار با یک دیگه خود نباشند، دخالت شخص سوم بین از اینا پیش میره، زندگی از اینا ناموفق پیش میره و بالاخره سبب جدایی از اینا خواهد شد.
چی کساس مسئولیت داره که این قسم خانما را راهنمایی بکنن؟
البته خانواده اگه مشکل از جاره حل نکنن، ما مشاورین خوب داریم، روانشناسای خوب داریم، با اونا گفتگو کنن و هر مشکل به خود پیدا کنن.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که مشوره و در میان گذاشتن برخی از مشکلات با دوستان دانا و خیراندیش کار بدی نیست، اما نه به آن اندازه که با نالیدن بیش از حد مشکلات از قدر و قیمت فرد کاسته شود و در کنار با سوق دادن خود به خشونت و مشکلات تازه‌تر زندگی را برای خود به جهنم مبدل سازد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا فرصت دیگر، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها مقلد هستند و از دیگران پیروی می کنند؟ تقلید و پیروی کردن کار خوب است؟ تا به حال متوجه شده اید واکنش های شما با فردی که از شما تقلید می کند هماهنگ است یا خیر؟ به همین ارتباط موضوع این برنامه خانوادگی آشیانه را به تقلید و یا پیروی کردن اختصاص داده ایم. تقلید چیست؟ تقلید در چه کارها باشد بهتر است و چرا بعضی ها افراد مقلد را دوست ندارند؟ در رابطه با این موضوع نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز همکارم مهری انوری گزارش برنامه را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، تقلید در لغات به معنای پیروی کردن از کسی بدون تعامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده گفتار و عمل دیگران را به اصطلاح کپی کرده و خود آن را عملی می سازد، که اکثرا خانواده ها در اجتماع با دو نوع تقلید بر می خورند. یکی تقلید مثبت و دیگری منفی است، که این گونه تقلید گاه و ناگاه باعث واکنش ها میان افراد و اشخاص می گردد. واحد جان مخلص استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید که تقلید چیست و آیا مقلد بودن کار درست است یا خیر؟
وقتی کسی را ما میبینیم و او را تعقیب میکنیم، یا در اعمالش یا در گفتارش یا در کردارش، ایر ما تقلید گفتن میتونیم. تقلید مثبت ولو در گفتار باشه، در کردار باشه، در پوشاک و چیزا باشه، کار خوبی است. یعنی به طرف مثبت میره، به طرف ترقی و پیشرفت میره، یک شخص باشه، یک فامیل باشه، یک کشور باشه. ولی اگر تقلید منفی باشه، سبب ناکامی، شکست یا حتی نابودی یک شخص یا یک جامعه یا کشور هم شده میتونه. تقلید خود ما تقلید مثبت بوده، مثلا بعضی افراد که میبینم که با مثلای انگلیسی از نمو اینسپایر میشیم یا از نمو انگیزه میگیریم، کارایشان میباشه که یا در وظیفه یا در کار کرد عادی زندگیشان یا رفتارشان در مقابل افراد فامیل میباشه، وقتی ما اونا رو میبینیم که نتیجه مثبت میده، از نمو تقلید میکنیم.
ما معمولا از حالات و حرکات افرادی که با آنها ارتباط داریم تقلید میکنیم و این کار را گاهی ناخودآگاه انجام میدهیم. گفته می شود علت آن هم نزد بعضی ها یکی از رفتارهای معمول با عنوان همانند سازی است. فرهناز نوابی کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید به نظر من تقلید کردن از لباس و سخن زدن و لهجه دیگران کار خوب نیست. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
در بعض موارد با بعضی کسا ما هم نظر هستم که کارهای درست و نادرست است، که کارهای درست اگر ما تقلید کنیم کار بسیار خوبی هست در زنده می باشه، اما کارهای نادرست مثال از لباس پوشیدن یک نفر و یا سیستم هارهای شما بعضی چیزهای دیگر که سخن زدن بعضی کسا می باشه و یا در خانه بعضی جار و جنجال هایی که می باشه، بعضی خانم ها می خواهند خصوصا طبقه هاروس خانواده می خواهند که هاروس خانواده یکی دیگر تقلید کنند که دهینی سخن ما طرفدارشان نیستم. تمام شما در جامعه خود چون زبانهای کشورهای دیگر خصوصا زبانی ایران زیاد مورد استفاده مردم ما قرار میگیره که من هم طرفدار هزینه نیستم، چون هموشه ویز سخن زدن خود هم فراموش شدم، از خود آدم هم و از نفر مقابل هم فراموش شدم میشه و حتما زیادتر خانواده های ما هستن که از زبان پاک مردم پاکستان زیادتر تقلید میکنن و پشتوی از او را میخواین، به این صورت هم زبان خودشان و هم زبان نفر مقابل غلط کرده و فراموش میکنن. خصوصا طبقه خانمای ما از زبان ایرانی کار میگیرن و لغت های زیادی را استفاده میکنن که من خودم طرفدارش نیستم، چون خودم یک زبان بسیار زیبای دری داریم که نباید تقلید زبان های خارجی کنیم.
باید گفت بسیاری از خانواده ها عادت دارند که از لباس و یا دیکوریشن خانه های دیگران تقلید نمایند، که این کارشان جانب مقابل را برآشفته می سازد. سامعه باشنده کابل می گوید از تقلید کردن خوشم نمی آید، به خصوص که شکل رقابت را می گیرد.
ما می خواهیم که در مورد امی تقلید کردن دیکور و دیزاین خانه خود بگویم که امی تقلید اصلا خود من خوشم نمی آید و من وقتی که امی خانه خود دیزاین میتم چی میکنم، نظر کل فامیل خود میگیرم، باز ما امی دیزاین خانه خود جور میکنم و نمیخوایم که دیگه کسا هم رنگ تقلید امی دیزاین خانه مرا داشته باشه. میخوایم که اولادم خوبترین لباس بپوشه و اولادم خوب تحصیل کنه، در قسمت تحصیل در قسمت امی لباس پوشیدن و گپ سخنش مزیاد توجه میکنم. کسی دیگه که از ما تقلید کنه برام خوشایند نمیباشه.
در قسمت تقلید باید گفت حالتهای عاطفی کسانی که با آنها روبرو می شویم احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهد. احساسات و روحیات مانند استراب و شادی می توانند از فرد به فرد دیگر منتقل شوند. این تقلید عاطفی به صورت خود به خود و ناخودآگاه رخ می دهد. اما علم چگونه این هماهنگسازی در ارتباطات را توضیح می دهد؟ نصیر احمد باشنده کابل می گوید تقلید در بعض موارد خوب است، مانند موضوعاتی که جنبه معنوی دارند. خودم مقلد هستم و حتی مورد تمجید دوستانم نیز قرار می گیرم.
تقلید کردن فرق می کند. به نظر ما تقلید اگر در عرصه معنوی باشد، یعنی خوب است، به خاطر که ما می توانیم جایگاه خدا در جامعه پیدا کنیم، یعنی در کارهای نیک. طور مثال گفته می دانیم که کسی را تقلید کنیم که تحصیلات خوب در داشته باشه، کارکرد خوب در جامعه داره، میشه که او را تعقیب کنیم در جایگاه از او خود قرار داده و مصدر خدمت برای مردم و هموطنان خود قرار گیریم. ما شخصا کسی بودم که کسایی را تقلید کردیم، یعنی کسایی بودن که در جامعه خدمت کردن، یعنی کسایی که خوب سخنوار بودن، خوب سخن میگفتن، لحن بیانشان خوبتر بودن، بیشتر تاکید بر سرزی بوده که سخن او را کپی کنم چطور بتوان مانند او خوبتر سخن بگویم. یعنی تا جایی که ما از کسایی که تقلید کردیم او تحسین کرده، یعنی کار نیک است. خود از خود یک سبک باید داشته باشی، تقلید در جایی که ما بتانیم مسیر خود انتخاب کنیم.
تقلید غریزه است که از کودکی در انسان ظاهر می شود و از همان ابتدا دانستنی های را از رای تقلید فرا می گیرد. تقلید از نظر برخی روانشناسان منشأ همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند. پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس افغان در مورد دلیل این که چرا بعضی ها مقلدند و این کارشان درست است یا نه می گوید.
یکی از مواردی که مردم زیاد تقلید میکنه اکثریت است، یعنی هر کاری که اکثریت مردم افغانستان انجام بده یا اکثریت مردم یک جامعه انجام بده مردم تقلید. دوم یک عام شدن مسئله است، وقتی یک مسئله عام شوه عادی شوه مردم تقلید میکنن. سوم مردم وقتی آگاهی و فهم و شعور و تفکیک نتونه تقلید میکنه، یعنی زمانی که شما از قوه درک و تفکیک و ذهن خود استفاده نمیکنین و با آنچه مردم پیش میبره پیش میبرین، این واضح است که شما یعنی از نظر ذهنی، از نظر درک، از نظر تحلیل و تجزیه بسیار پس ماندین، هنوز به بلوغ فکری و ذهنی نرسیدین و آنچه مردم انجام بده انجام بده. فقط خاص میست که ما به دنبال حقایق و واقعیت‌های عینی بگردیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، آیا خانواده ها از یکدیگر تقلید می کنند؟ تقلید در کدام موضوعات مرسوم است؟ کدام افراد بیشتر مقلدند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با میوند صافی یکی از کارشناسان خانوادگی که استاد در یکی از پوهنتون‌های شخصی هم می باشد انجام داده است با هم می‌شنویم.
می‌خواستیم محترم در آغاز ای که چرا بعضی ها تقلید میکنن و از نگاه اجتماعی تقلید کردن کار خوب است؟
اول خب ما باید کوشش بکنیم که اگر در زندگی همو خصوصیات منحصر به فرد خود داریم و او مثبت است و تاثیرگذاری از او در جامعه خوب است، هیچ ضرورت به این نداریم که ما اصلا تقلید کنیم. باز هم اگر احیانا انسان خالی از اشتباه نیست، خالی از ناقص نیست، میبینیم که خاصیتایی که در وجود ما احساس میشه که باید داشته باشه و خاصیتای مثبت اما نیست در وجود ما، اما چهار اطراف اجتماع خود میبینیم که هست خاصیتای خوبه اما در وجود ما نیست، در اون صورت ما میتونیم که تقلید کنیم اما خاصیتایی که باعث پیشرفت، باعث خوشبختی خود ما و دیگران میشود هیچ مشکل نداره.
چرا بعضی ها هستن که کسی از اونا تقلید کنه آزرده و خفه میشه، یعنی خوش ندارن بعضی ها که از اونا تقلید شوه، علتش چیست؟
خوبی خود یک کار غلط است، به خاطر از این کار غلط است که هر انسانی که در اجتماع در خانواده در بیرون ظاهر میشه و یک کار خوب میکنه و یک کس دیگه از اون کار متاثر میشه و کار خوب میکنه، باید اون شخص به افتخار کنه که من یک کار خوب کردم، یک کس دیگه از من متاثر شد و می کار میکنه. باید ما شما همیشه کارهای خوب خود برسانیم.
یعنی به نظر شما تقلید مثبت کدام چیزا رو گفته میدانیم؟
به نظر ما تقلید مثبت بسیار زیاد است. اگر ما برخورد خوب با مردم میکنیم این خودش یک نوع تقلید میشه به دیگران شوه. اگر ما با مردم کمک میکنیم، ما دست خیر داریم، ما در مشکلات هموطن خود، فامیل، بیرون اجتماع کمک میکنیم، اینمی میرسانه به اجتماع که باید مردم اینمی تو باشه و اینمی کار را انجام بده. یکی از مهمترین چیزهایی که باید دو تقلید شوه همی پیاده کردن فرهنگ شهرنشینی است و اینجا مسئله مهمش این است که اگر در امو عمل یا امو لباس یا امو هر خاصیتی که بوده مطابقت با اسلام داشته باشه و یک فرد از او تقلید کنه، این بهترین کار است.
شما چی گفتنی دارین بر کسایی که مخصوصا از تقلیدای منفی کار میگیرن، یعنی تقلیدای منفی را میگیرن عملی میکنن، بر از اونها چی گفتنی دارین؟
بر از اونها گفتنی من این است که کوشش کنن از تقلیدای منفی صرف نظر کنن. اگر تقلید میکنن همو چیزهای مثبت، خاصیتای مثبت تقلید کنن، این برشان بسیار خوب است. از لحاظ اسلامی هم اگر ما ببینیم خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین الگو بوده برای امتش به خاطر تقلید. هر سنتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از خود به جا مانده و ما او را به جا میاریم، اینمی خودش بر ما میرساند که ما تقلید کردیم از اعمال شایسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و او را در جامعه پیاده ساختیم. و از لحاظ اسلامی هم فکر میکنم بهترین یک نمونه میشه به او انسانایی که میخواهند تقلید کنند، چیزهای مثبت در وجود خود پیدا کنند و چیزهای منفی صرف نظر کنند.
یک جهان تشکر. سلامت.
دوستان گرامی، با امید این که از هر نوع آفت در امان بمانیم، برنامه این هفته آشیانه را در همین جا خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.